با اطمینان بدونن که هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 14 آبان ماه که آمریکایی‌ها میخوان اعلام بکنن تحریم‌های مرحله دوم برگشت اتفاقی نمیفته. همه اون اتفاقات در این 3-4 ماه گذشته اینا با کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف رفتن انجام دادن، ما هم در مقابل باید کاری که باید انجام میدادیم انجام دادیم.
همزمان با آغاز این تحریم‌ها چشم‌ها و گوش‌ها به اتحادیه اروپا است تا معلوم شود سازوکارها و تمهیداتش برای گذر از این پیچ تند تحریم‌های آمریکایی چگونه عمل خواهد کرد. بیش از یک ماه پیش از این در میانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خواندن بیانیه‌ای مشترک از سازوکاری ویژه پرده برداشتند.
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانال‌های پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
واکنش آمریکا شدید و شفاف بود. اقدامی اشتباه در زمانی اشتباه. اما اروپایی‌ها یا دست کم شماری از بزرگترهای اتحادیه عزم آن داشتند تا این اقدام اشتباه در زمان اشتباه را به پیش ببرند. واقعیت این است که چیز زیادی از سازوکار ویژه مالی اروپایی‌ها نمی‌دانیم. تنها می‌دانیم چیزی شبیه به صندوقی تأسیس خواهد شد تا واسطه داد و ستدهایی شود که یک سر آن ایرانی است. به طور مثال اگر محموله نفتی از ایران در اروپا فروخته شود، پول به جای تحویل به طرف ایرانی در این صندوق ذخیره می‌شود تا در آینده به فروشنده اروپایی پرداخت شود که در جای دیگری به طرفی ایرانی محصولاتی فروخته است. اما کار این سازوکار ویژه مالی آنطور که باید پیش نرفته است. چندی پیش مایا کوتسیانچیچ سخنگوی فدریکا موگرینی به رادیو اروپای آزاد گفته بود که کار بر سر راه‌اندازی این سازوکار ویژه ادامه دارد بدون آنکه توضیحات بیشتری ارائه کند.
The work is ongoing with the clear aim of preserving the JCPOA.
با این همه از زمزمه‌های منابع آگاهی که ترجیح می‌دهند در سایه بمانند، چنین برمی‌آید که مشکلاتی جدی بر سر کار این سازوکار ویژه قرار دارد. آنها به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از بخشی از مشکلات گفته بودند. از میزبانی برای دفتر یا بانک عامل این سازوکار تا در اختیار گذاشتن زیرساخت و خدمات اینترنتی و بانکی. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره این مشکلات اینگونه میگوید.
چند شاخه این مشکلات هستن. مهمترین این هستن که چون قرار نیست که در این به طور مستقیم پرداختی انجام بشه، فعلا در چارچوب سیستم انتقال الکترونیک سویفت قرار بده که اگه تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا اون رو نتونه محدود کنه، شما یک سیستم حسابرسی و نگهداری حساب‌ها دارید در ارزش کالا و زمان انجام اون معامله تجاری و انتقال این به یک تحقیق حساب مجازی که این به صورت اعتبار استفاده بشه. این خب خیلی مسائل مختلفی الان در این رابطه رو در رو هستن کسانی که اینا دارن مدیریت میکنن. یکیش که مهمترینش باشه اینه که شما به هر حال اگر میخواد این نقل و انتقال ها بین اروپا و ایران هم باشه، یک مقدار زیرپایه برخی از خریدها و برخی از فروش ها دلار خواهد بود. بخش دوم اینه که سیستم انجام عملی این، یعنی کی در سوی ایران ناظر و اجرا کننده این خواهد بود، و در این سوی دیگه هم که در خود اتحادیه چه کمیته جدیدی باید تشکیل بشه که هم دستش در بخش مالی باشه هم در بخش تجاری بتونه این رو نظارت بکنه، و از همه مهمتر چجور این رو نظارت بکنه که این اعتبارها استفاده برای موارد و از سوی نهادهایی که در لیست 2015 هنوز باقی مونده پس از توافق همه جانبه.
البته شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم پاریس چندان نسبت به آینده و کارآمدی این سازوکار ویژه اروپایی ها خوشبین نیست.
اروپایی ها معامله‌گر هستند، در فکر این هستند که ببینن سود و زیان این قضیه چیه، آیا بهتر میتونن سود ببرن از جمهوری اسلامی و اونو مقایسه بکنن با ضرری که ممکنه از طرف دولت ترامپ در موردشون اعمال بشه. بدون موافقت امریکایی ها مسلم این کار را نخواهند کرد. من معتقدم اگر شدیدن اروپایی‌ها روی امریکا حساب بکنن و از اونجا تهدید بشن، این معامله رو انجام نمیدن، چون از نظر سود و زیان خیلی به صرفه شونه که روابطشون رو با امریکا حفظ بکنن و رابطه سودی که میتونن در اون رابطه ببرن با اون چه در ایران ممکنه به دستشون برسه بسیار بسیار غیر قابل توجهه.
کار کردن با اتحادیه از کشورها با نزدیک به 30 عضو که همگی انگیزه و سود و زیانی مشابه ندارند کاری دشوار است و هرچه تصمیم حساس‌تر سختی های کار بیشتر. مهرداد عمادی، اقتصاددان در بریتانیا:
در درون خود اتحادیه و در بیرون خب خیلی ما کسانی داریم که روی این علامت سوال میذارن و به نظر من بیشتر این علامت سوال ها و پرسش ها هم به جا هستن. اینها فقط سیاسی کاری کردن یا کم کردن اعتبار این چارچوب نیست، بلکه ارزیابی ها نشون داد که مشکل ترین بخش این تشکیل و آغاز کردن این پروژه است.
همانقدر که یافتن دفتری برای میزبانی این سازوکار ویژه در اروپا دشوار شده، راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز فعالان سیاسی را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است که به دشواری‌های تأسیس این دفتر هم می‌افزاید. دو گروهی که تا پیش از این بر سر موافقت و مخالفت با برجام و موافقت و مخالفت با لوایح چهارگانه دولت در رابطه با FATF نیز شاهد آن بودیم. با این همه گفته شده سازوکار ویژه همزمان با ضرب العجل آغاز موج دوم تحریم‌ها حتی شده سمبولیک و نمادین راه اندازی می‌شود تا شاید در اوایل زمستان یخ مبادلات بانکی و پولی ایران با اتحادیه اروپا را آب کند.
گزارشی بوده از آرش حسن نیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسول خادم که اسفند سال 96 از سمت خود کنارگیری کرده بود، حالا با پایان مسابقات جهانی در بوداپست مجارستان بار دیگر از مسئولیت خود استعفا کرد. آقای خادم بار قبل پس از مدت‌ها کشمکش با سران ورزش و دولت مردان درباره بحران رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی به دنبال محرومیت 6 ماهه علیرضا کریمی از سمت خود کنارگیری کرد. در این باره محمد زرقامی نظر مهدی رستم پور خبرنگار ورزشی را پرسیده است.
واقعیت ورزش ایران اینه که یه مدیر وقتی با مسئولین عالی رتبه ورزش که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هستن با هم سازگار نباشن، اختلاف نظر جدی داشته باشن، امکان کار کردن برای اون رئیس فدراسیون مهیا نیست. از مدت‌ها قبل هم این ماجرا آشکار بود. به هر حال کشتی در مسابقات جهانی بوداپست نتیجه نگرفت، ولی خیلی رشته‌ها هستن که رشته‌های ناکام هستند، در مسابقات مختلف اتفاقی نمی‌افته و کشتی هم به تازگی در بازی‌های آسیایی جاکارتا موفق در این رشته ورزشی ایران بود. یعنی نتایج با وجودی که علاقه‌مندان رو آزرده خاطر کرده، ولی در این کنارگیری چندان نقشی نداره. چه بسا اگر تیم ملی ایران به موفقیت هم نمی‌رسید، باز یه ماه دیگه ممکن بود خادم کنارگیری کنه. در متن نامش هم کدهای بسیار صریحی داده، از همین تقابل با بالادستی ها، بالانشینان، سیاسیون و رجالی که پاسخ نمیدن و صرفا با سکوت میخوان در قبال فقر به گفته رسول خادم و مظلومیت کشتی واکنش نشون بدن.
یه مقداری هم شاید بشه به این طور تعبیر کرد که افکار قناس منظورش مسئله رویارویی کشتیگیران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی بوده. آیا میشه این رو اینجور تعبیر کرد؟
این مسئله رویارویی تاب و شکنی رسول خادم بود. یعنی مهمترین دستاورد رسول خادم شاید در این مدت نه قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان و قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان که طی سالهای 2013 و 14 رخ داد، بلکه طرح موضوعی بود که دغدغه ورزش ایران، ولی کسی جرأت و توان بازگوییش رو نداشت و بارها این کار رو انجام داد با صراحت مسئولین عالی رتبه رو هدف گرفت در اظهاراتش. و حدود دو سه هفته پیش با دیدار آقای خامنه‌ای با ورزشکاران مدال‌آور به صراحت به همین موضوع اشاره شد که کسی نباید این مسئله رو اصلا مطرح کنه و این خط قرمز نظامه و باعث افتخار ورزشکار ایرانیه که اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و مسابقه نده. این پیغام روشنی بود به فدراسیون کشتی و حتی به مسئولین ورزش که چگونه با فدراسیون کشتی مواجه بشن. و حتی اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم، میبینیم اسپانسرها و حامیان مالی که خب بعضا دولتی هستن و میدونن که با فدراسیونی دارن کار میکنن که ممکنه این حمایت اونها از این فدراسیون امتیازاتی رو از اونها سلب کنه. همه اینها موضوعاتیه که شاید مردم دقیق نتونن ببینن، ولی داره در داخل کشتی این اتفاقات میفته و رسول خادم به زعم من راهی و چاره‌ای جز کنارگیری نداشت، مثل کنارگیری از اتحادیه جهانی کشتی که اون کرسی رو هم باز به خاطر مسئله اسرائیل ناگزیر شد انصراف بده و دیگه نامزد نشد امسال.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.